بسم الله الرحمن الرحیم. خب جلسه چهارم فلسفه اجتماعی ملا صدرا یا فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو شروع میکنیم. خب همونطور که اون 14 محوری که ما عرض کردیم و گفتیم که برای ورود در این مباحث ما دو سلسله بحث رو میطلبه، یکی سلسله مباحث تاریخی رو و البته تاریخی به نحو تحلیلی و یه سلسله مباحث محتوایی. و قطعاً تو این بحث‌ها سلسله مباحث تاریخی تقدم داره، یعنی به خصوص ما اگر بخوایم از نقدها شروع بکنیم و در حقیقت از آسیب شناسی که از فلسفه اسلامی به عمل اومده شروع بکنیم و پیش بریم، خود به خود ما کشیده میشیم به یک سلسله مباحث تاریخی. ما یه سوالی مطرح کردیم و عرض کردیم که ما باید به عنوان کسایی که به حکمت و فلسفه میپردازند و قائلند به ضرورت پرداختن به چنین مباحثی، باید این پرسش رو داشته باشیم که اگر این حکمت و فلسفه اسلامی نبود و اگر این حکما و فلاسفه الهی یا اسلامی نبودند، در واقع چه جریانی اتفاق می افتاد، چی واقع می شد، شکل و شمایل تاریخ ما چگونه می شد، آیا اینها هیچ کارکرد تاریخی داشتند، هیچ کارکرد اجتماعی داشتند، آیا اینها هیچ نقشی داشتند در عبور دادن ما از دوره‌ای به دوره‌ای، و آیا اگر نقشی داشتند در این عبور دادن، این عبور دادن یک سیر تکاملی اجتماعی است، یک سیر تکاملی فرهنگی و سیاسی است، یا در واقع یک پس رفته. خب اینا در واقع سوالای جدی است که ما باید در برابر فلسفه خودمون بگذاریم، در برابر فلاسفه خودمون بگذاریم و برای بررسی این سوالها همونطور که عرض کردم هر دو سلسله بحث رو میطلبه. خب ما جلسه گذشته از نقادی فلسفه اسلامی شروع کردیم توسط سه شخص که دیدگاهشون رو بررسی کردیم. دیدگاه آقای دکتر یثربی و آقای دکتر سید جواد طباطبایی در حقیقت تحلیلشون هر دو بر این مبنا استوار بود که فلسفه ما در واقع کشیده شد به عرفان و در واقع از عقل‌گرایی و خردورزی کشیده شد به اشراق و شهود و به گونه ای در واقع توسط ملا صدرا دیگه کاملا تثبیت شد و فلسفه ما مقهور عرفان شد و همین در واقع چرخشی که تو فلسفه اسلامی صورت گرفت ایجاد یک چرخش کرد و این چرخش در واقع از پیشرفت به سمت پسرفت بود و باعث یک رکود و یک خمودی علمی و فکری و اجتماعی و سیاسی شد. خب حالا ما در واقع میخواییم این دیدگاه رو بررسی بکنیم، ببینیم که آیا واقعا این گونه بوده است یا نه. ما تو این جلسه میخواییم یه ادعایی درست متناقض رو طرح بکنیم و اون این که به نظر شخصی من، حالا دوستان اون رو در محک نقد و بررسی قرار بدن، اتفاقا ورود فلسفه اسلامی به عرفان یکی از ساحات بسیار بسیار مهم و بنیادی فلسفه اجتماعی در فلسفه اسلامی است و نقشی که فلسفه اسلامی در این ورود ایفا کرد یک نقش بسیار بسیار مثبت تاریخی اجتماعی بود. این در واقع اصل ادعا. حالا برای اینکه این اصل ادعا رو وارد چند و چونش بشیم و بحث بکنیم، خب باید یه سلسله بحث‌های مقدماتی رو پشت سر بگذاریم و بریم پیش. اولین نکته این که ورود فلسفه به عرفان بر اساس دو ضرورت بود. یکی ضرورت اجتماعی تاریخی باعث شد که فلسفه ورود پیدا بکنه در عرصه عرفان و دیگری ضرورت‌های فلسفی، یعنی درون‌مایه‌های خود فلسفه اسلامی، ورود فلسفه در عرفان رو در واقع اجتناب ناپذیر می‌کرد. ولی اون چه که برای ما بسیار بسیار مهمه ضرورت اوله، یعنی ضرورت‌های تاریخ اجتماعی. خب برای این که این رو بحث بکنیم، در واقع باید به این نکته توجه داشته باشیم که عرفان اسلامی در جهان اسلام خب یه جریانی بود که اولا گستردگی بسیار داشت، ثانیاً خب هم جنبه‌های مثبت داشت و هم عرفان اسلامی در جهان اسلام بسیار بحران آفرینی کرد به لحاظ تاریخی و اجتماعی. بنابراین در واقع فلاسفه و حکمای ما این ضرورت را تشخیص دادند که با این بحران ها مواجهه پیدا بکنند، یعنی واقعا به درستی تشخیص دادند که بحران اجتماعی و تاریخی در جامعه مسلمان ها چی هست و چگونه باید باهاش مواجه شد. از نظر حکما و فلاسفه اسلامی، عرفان اسلامی به شدت نیازمند یک آسیب شناسی بود. منتها باز برای اینکه در واقع به این بحث ورود داشته باشیم، در حقیقت باید دو تا بحث ما داشته باشیم. یه بحث این که عرفان اسلامی چه بحران‌هایی برای جامعه اسلامی درست کرد و بحث دوم این که فلسفه اسلامی با عرفان اسلامی چگونه مواجه شد و در این مواجهه در حقیقت چه راهی رو ارائه داد برای برون رفت از این بحران ها. و این بحثی که الان من مطرح کردم، یعنی از اون طرف بحران آفرینی و از این طرف نیاز به آسیب شناسی جدی و مواجهه نقادانه فلاسفه و حکما با عرفان، مخصوص یه دوره خاصی نیست. یعنی ما همواره در طول تاریخ اسلام از قرن 3 و 4 بگیر تا الان، ما دقیقاً این برنامه رو داریم، این بحث رو داریم. به خصوص حالا بعد عرض خواهیم کرد به ملا صدرا که برسیم، این بحران آفرینی از اون طرف و این آسیب شناسی از این طرف به نقطه اوج خودش میرسه که حالا عرض خواهیم کرد. خب اما اینجا لازمه که چند نکته مقدماتی گفته بشه تا ورود به این بحث بکنیم، یعنی ورود به بحث بحران‌هایی که عرفان درست کرد و آسیب شناسی که در واقع فلسفه اسلامی انجام داد. ببینید، فلسفه اسلامی هیچ نقشی در ورود عرفان به عالم اسلام و تثبیت اون نداشت. دلیلش هم این بود. ببینید، فلسفه و حکمت اسلامی در حقیقت یه آب باریکه بود در برابر چهار جریان عظیم و پرخروش. این چهار جریان عظیم و پرخروش عبارت بودن از یک، عرفان و تصوف، دو، فقه و فقاهت، سه، کلام، چهار، در حقیقت حدیث یا به عبارتی محدثی. اشتباه دارم میگم، درسته همین چهار جریان، فقه و عرفان و کلام و اهل حدیث. ببینید، این چهار جریان بسیار بسیار گسترده بودن و جالبه. ببینید، فقه و کلام و حکمت و عرفان، اینها چهار ضلع در واقع تفکر اسلامی هستند. یعنی اگر ما قرآن را و معارف اهل بیت علیهم السلام را یک منظومه جامع معرفتی بدونیم که جوابگوی نیاز فردی و اجتماعی انسان‌ها هست الی یوم القیامه، چهار ضلع داره. این چهار ضلع هم این گونه نیست که یه ضلعش اون اصل باشه، یه ضلعش فرع باشه. هر چهار ضلع از لای اصلی هستند، منتها متاسفانه اون چه که در جهان اسلام اتفاق افتاد و فرهنگ اسلامی رو شکل داد، رشد نامتعادل این چهار ضلع بود. یعنی در واقع اولا که ضلع حکمت و فلسفش بسیار بسیار لاغر بود در برابر اون سه ضلع که بسیار بسیار قوی و بزرگ بود. ثانیاً افرادی که در این چهار ضلع به سر می بردند و در واقع تخصصشون رو اون قرار داده بودند، تخصص خودشون رو قطع نظر از اون سه ضلع دیگه پیش می بردند. یعنی در واقع فقها ما حکیم نبودند، عرفاء ما حکیم یا فیلسوف نبودند، محدثین ما فقط اهل حدیث بودند، فقهاء ما فقط اهل فقه بودند، عرفاء ما فقط اهل عرفان و تصوف بودند. البته در خیلی عظیمی از علمای ما در این چهار رشته، خب البته علمایی هم داشتیم که جامعه بودند و فقه و حکمت و کلام و عرفان رو با هم جمع می کردن. و اتفاقا ما می بینیم که در طول تاریخ عالم اسلام بیشتر نقش آفرینی ها رو هم همین افراد جامعه داشتن. خب این در واقع دو تا اشکال بزرگ. و اشکال سوم این که نه این که فقط اینا نسبت به هم بی توجه، بلکه با هم دچار تضاد و درگیری هم بودند و هنوز هم این ماجرا ادامه داره. اهل حدیث، اهل فقه، اهل کلام، اهل عرفان و اهل فلسفه، اینها خب یک رویارویی با هم داشتند و دارند. جالبه هر چهار جریان فقه و کلام و عرفان و اهل حدیث، ضمن این که با هم دیگه تضاد داشتن، هر چهار تاشون با حکمت و فلسفه تضاد داشتن. خب این جریانیه که در واقع تو تاریخ اسلام شکل گرفت و واقعا این جای چون و چرا داره. یعنی واقعا باید بحث بشه که چرا چنین اتفاقی افتاد، نه فقط در جهان اسلام بلکه در جهان شیعه هم ما میبینیم که این اتفاق افتاده و جریانش همچنان برقراره. خب این جای بحث و بررسی داره. بفرمایید. بله.
ضعیف بوده اونا قوی بودن، یه سوال جدی پیش مطرح کرد، اینه که چرا اونا قوی بودن و این ضعیف بودن؟ چرا این که اونها چرا بستری برای روش داشتن؟ بعد از اینکه اثبات میشه که ضمن اینکه سهم این اختلاف حالا چقدرش شما نصیب فلاسفه میدونید؟
بله.
یعنی اگه تعارضی بوده بین پنج گروه در صدی هم هست که مثلا خود فلاسفه میکنن دامن زده باشن به این مقابله و رویایی، یا نه اونها اتفاقا
بله. ببینید خب همین من عرض کردم واقعا باید بحث بشه که چرا چنین اتفاقی افتاده. ببینید حالا خیلی جالبه، ببینید به لحاظ حتی تعداد افرادی که رو میارند به هر کدوم از این نهله ها واقعا عجیب غریبه. یعنی شما نهله های کلامی رو مثلا در قرن سه و چهار شما برید یه بررسی تاریخی بکنید، صدها نهله کلامی درست شد. و هزارها نفر تو این صدها نهله کلامی در واقع مشغولن و کار میکنن، کتاب می‌نویسن، کتاب تألیف میکنن. اهل حدیث همینطور، فقه همینطور. ببینید فقه آنچنان به لحاظ مذاهب فقهی داشت دایرش گسترده میشد که اصلا اومدن و رسماً انسداد باب فقه رو اعلام کردن، برای اینکه دیدن همه چی اصلا داره از بین میره، داره فرو میپاشه. یا مثلا اونید به لحاظ عرفانی شما قرن 3 و 4 این کتاب آقای سعید نفیسی در سرچشمه تصوف در ایران، در قرن 3 و 4 فقط و فقط 100 شخصیت عرفانی رو در ایران، نه در جهان اسلام، نام میبره. اونه واقعا این جای چون و چرا دارد که بحث بشه. هم و قطعا هم عوامل تاریخی داره، این عوامل تاریخی باید بحث بشه. حالا چون ما بحثمون کلام و فقه و حدیث و اینا نیست و با توجه به بحث جلسه گذشتمون بحثمون عرفانه، عوامل تاریخی گسترش و بست عرفان رو بیان میکنیم و ارتباطش رو با بحران آفرینی هایی که عرفان داشت و مواجهه هایی که فلاسفه ما با عرفان داشتن. ببینید در واقع ما به لحاظ فرهنگی، تاریخی، اجتماعی اقبال چندانی رو نمی‌بینیم به حکمت و فلسفه در بین مسلمان‌ها. و حالا اونایی هم که اقبالی داشتن خب دچار مشکلات زیادی می‌شدن، هم به لحاظ اجتماعی هم به لحاظ سیاسی. ولی در ما بقیه در واقع اون نهله ها خب نه، این مشکل کمتر در واقع به چشم میخورد. اینجا باید بحث بشه که واقعا چرا به خصوص در ایران به بحث های عقلی اقبال در واقع کم بود. خب این حالا یه بحثیه که پروندهش نمی‌بندیم و حالا از دوستان هم خواهش میکنیم که تو این زمینه ها اگر مطالعه ای دارن، نکته ای دارن، بحثی دارن، اونا رو خب مطرح بکنن تا مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم که به کجا میرسیم. اما همطور که عرض کردم فعلا بحث ما عرفانه. ببینید عرفان به خصوص از قرن 3 تا قرن 11 واقعا یک جریان عظیم و گسترده‌ای بوده و برای ما اصلا قابل تصور نیست این گستردگی، مگر اینکه واقعا یه مطالعات جدی تاریخی در باب تاریخ عرفان داشته باشیم. همطور که عرض کردم ببینید تا قرن 4 که ما چیزی به نام فلسفه اسلامی نداریم، عقلگراهامون بیشتر در واقع متکلمینی بودن، حالا در اهل سنت معتزلی ها در بین شیعه مکتبی بغداد، حالا کندی هم به عنوان یک فیلسوف داشتیم، یا حالا مثلا زکریای رازی یا ابوالحسن عامری، ولی در حقیقت در قرن سوم و چهارم توسط فارابی و ابن سینا فلسفه اسلامی تأسیس میشه و شما سرجم خود این فلاسفه و شاگرداشونو شماره بکنید شاید به 20 نرسه، ولی در همین قرن 3 و 4 ما کسایی داشتیم که در واقع به عنوان صوفی و به عنوان قطب، به عنوان شیخ فقط و فقط در ایران مطرح بودند. ببینید چه جریان عظیمی. بعد هر چقدر قرن به قرن ما میایم پیش، این گستردگی اصلا شتاب پیدا میکنه، به گونه ای که مریدهای یک صوفی اصلا حکم یک ارتش رو دارن، حکم در واقع لشکر رو دارند برای اون، به خصوص که اینها به عنوان مرید هم بودند و حتی یه جورایی فدایی هم بودند. خب ببینید این جریان تا اونجای ادامه پیدا میکنه که همین متصوفه بنای یک حکومت عظیم رو میگذارن که همون حکومت صفویه باشه. یعنی دقیقا این شکلگیری صفویه که یک جریان بسیار بسیار پرقدرت بود در ابتدا، به گونه ای که از اون طرف با امپراتوری عثمانی طرف میشه، از این طرف با پرتغال در جنوب ایران طرف میشه، از اون طرف در شمال با ازبک ها طرف میشه و در قالب این رویارویی هم که با اینا داشته به پیروزی میرسه. برای اولین بار بعد از فروپاشی نظام ساسانی باز ایران یک پارچگی خودش رو پیدا میکنه. ببینید چه جریان قویه، و این جریان قوی از دل همین جریان تصوف و عرفان شکل گرفته. خب حالا اینجا قابل بحثه که جریان عظیم تصوف و عرفان در جهان اسلام و به ویژه در ایران تحت چه عواملی شکل گرفته. خب هم عوامل فکری وجود داشته، هم عوامل تاریخی. ببینید به لحاظ تاریخی قبل از اسلام ما جریان‌های عظیم تصوف و عرفان رو داشتیم، یک در ایران، در هند. در هند جریان‌های گسترده عرفان و تصوف رو داشتیم، یعنی اصلا انگار گویی از ابتدای تاریخ تا حتی همین الان در واقع هند مهد رویش در واقع تصوف و عرفان بوده و جریان‌های عرفانی هندی از طریق خراسان، خراسان بزرگ پاشون به عالم اسلام باز میشه. از اون طرف معنویت مسیحی رو داشتیم که خب این هم پاش به عالم اسلام در واقع باز میشه. از اون طرف معنویت و عرفان نو افلاطونیان رو داریم که اونها هم وارد عالم اسلام میشن و بالاخره عرفانی که در خود ایران وجود داشته که در واقع همون عرفان گنوسی یا گنوسیسم بوده، اون هم در واقع رواج داشته، به خصوص که عرفان ایرانی و عرفان گنوسی در قرن چهارم و پنجم و ششم میلادی که میشه قبل از ظهور اسلام یک جریان بسیار بسیار گسترده بوده که در واقع از مرزهای ایران فراتر میرد، حتی به امپراتوری روم به آفریقا کشیده میشه. خب پس بنابراین این بستر قبل از ظهور اسلام اصلا وجود داشته تو این منطقه. البته یه نکته هم توجه بکنید، ببینید ورود اینها به عالم اسلام اجتناب ناپذیر بوده. چرا؟ چون در واقع اون ظرف اجتماعی، ظرف تاریخی که این در واقع مکتب‌های عرفانی درشون وجود داشته بوده، این ظرف‌های اجتماعی اصلا واقع میشه در جامعه اسلامی. وقتی که خلافت اسلامی، حکومت اسلامی در عرض یک سده، در عرض یک قرن که اصلا چنین رویدادی به کل بی سابقه است در طول تاریخ بشر که یه مذهب در عرض یک سده بزرگترین امپراتوری رو در واقع تشکیل بده، امپراتوری ایران رو ساقط بکنه، اصلا اونو جزء خودش بیاره، بسیاری از زمین‌های و سرزمین‌های امپراتوری روم شرقی رو در واقع تصرف بکنه و مال خودش بکنه، از اون طرف تا جنوب اروپا، از اون طرف قسمت‌های زیادی از آفریقا، از این طرف قسمت‌های بسیار گسترده از آسیا که کشیده بشه به سمت غرب آسیا، همه اینا در واقع تحت خلافت اسلامی است. خب تو این سرزمین ها این جریان های عرفانی برقراره دیگه، اینا واقع میشه در دل جامعه اسلامی. پس بنابراین در واقع ورود همه اینا اجتناب ناپذیره. خب این در واقع یک عاملش. عامل دیگهش که کاملا فکریه، خود قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام یک بستر قوی برای عرفان و توجه به عرفان ایجاد کرده بودند. و ببینید چرا؟ چون در حقیقت در معارف قرآنی و در معارف اهل بیت علیهم السلام معنویت روح شریعت بود و کاملا واضح و روشنه که سیر باید از ظاهر به باطن باشد، یعنی در پس این ظاهر باطنی و در پس اون باطن باطنی، و اصلا قرب الالله طی کردن همین فرایند از ظاهر به باطن و از باطن به اون باطن الی آخر. خب این در واقع یک بستر قوی، یه آمادگی ایجاد میکنه برای مسلمان ها، برای اینکه در واقع کشیده بشن به سمت عرفان. به خصوص معارف اهل بیت علیهم السلام، ادعیه‌ای که صادر شد از ناحیه این بزرگان، خب یک معنویت گرایی رو در واقع به عنوان اصل مطرح میکنه و ترویج میکنه. و جالبه، این خیلی مهمه، برای نقش اهل بیت علیهم السلام در گسترش عرفان، نه فقط در جامعه شیعه که در جهان اسلام همین بس که غالب سلسله های صوفیه و متصوفه امامان شیعه رو، ائمه علیهم السلام رو به عنوان اقطاب معنوی خودشون، اقطاب طریقتی خودشون برگزیدن. این بسیار بسیار مهمه. یعنی در واقع جهان اسلام، حتی اهل سنت در وادیه طریقت دست خودشون رو خالی میدیدن و در واقع میرفتن به سمت این بزرگان، حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، حضرت امام سجاد علیه السلام، حضرت امام رضا علیه السلام، و اینها به عنوان اقطاب معنوی مطرح بودن. به عبارت دیگه، اهل سنت اگر در شریعت سنی بودند، ولی در طریقت در واقع شیعی بودند. خب اینها در واقع میشه گفت که دو زمینه مهم تاریخی و فکری برای بحث و گسترش عرفان. خب حالا ببینید، خود به خود وقتی یک جریان عظیم اجتماعی میشه، و این جریان عظیم اجتماعی شکل تاریخی هم به خودش در واقع میگیره و تبدیل میشه به یک جریان گسترده تاریخی، خود به خود دچار انواع آسیب ها میشه و کاملا آماده است برای بحران آفرینی. برای همین اما میبینیم که این گستردگی عرفان در جهان اسلام کم کم از قرون 4 و 5 به این طرف دیگه تبدیل میشه به کانونهای قدرت و ثروت. و این کانونهای قدرت و ثروت انواع بحران‌ها رو ایجاد می‌کنه، بحران‌های اخلاقی، بحران‌های فکری، بحران‌های فرهنگی، بحران‌های اجتماعی و سیاسی. دومین بحرانی که عرفان در عالم اسلام ایجاد می‌کنه، تضعیف پیوند شریعت با معنویته. شما اگر تاریخ عالم اسلام رو مطالعه بکنید، به خصوص از حیث جریان‌های عرفانی، می‌بینید که در خیلی از این جریان‌های عرفانی اصلاً شریعت به محاق میره و اون چه که از اول تا آخر دیگه مطرح میشه، به قول معروف، معنویت و اهل دل بودنه و شریعت و ظاهر شریعت به عنوان یک نردبان مطرح میشه. خب نردبان رو ما استفاده میکنیم برای اینکه از یه سطحی به یه سطح دیگه بریم، ولی خب وقتی به یه سطح دیگه رفتیم، البته اگه نخواهیم به سطح قبلی برگردیم، دیگه نردبان مورد نیاز ما نخواهد بود. شریعت در واقع ازش یک تحلیل نردبانی شد در خیلی از این جریان‌های عرفانی. خب این در واقع یک بحران جدی بود. بحران دیگه که داشت در واقع پیوند معنویت با حقیقت و معرفت رو دچار تضعیف کرد. ببینید جریان‌های گسترده عرفانی کم کم رفتند به سمت یک سری تصوف‌های آیینی. در این تصوف‌های آیینی در واقع خوب دقت بفرمایید، به یه نوع دیگه‌ای شریعت برمیگرده، منتها این شریعت دیگه شریعتی نیست که پایه‌گذارش خداوند یا رسول باشه. بسیاری از این در واقع آیین‌های تصوف از طریق همون اقطاب به تدریج در واقع شکل میگیره و تثبیت میشه و حکم ضرورت رو پیدا میکنه و به نوعی جایگزین همون شریعتی میشه که در واقع مورد نفی واقع شده بود. این تصوف های آیینی درست مثل یه اداره عمل میکردن که یه سلسله مراتبی داره که این سلسله مراتب در واقع باید تیشه تا این مدارج تصوف یکی پس از دیگری محقق بشه. به هیچ وجه در واقع این که حقیقت معرفت در اینجا جایگاهی داشته باشه، ما چندون جایگاهی در حقیقت براش نمی بینیم. بحران دیگه که در واقع عرفان ایجاد کرده تضعیف پیوند بین معنویت و عقلانیت هست. بسیاری از این جریان‌های عرفانی کاملا میشن ضد عقل، ضد اندیشه و حتی در واقع ضد علوم. به خصوص ما وقتی که به زمان ملا صدرا میرسیم و ملا صدرا یک گزارشی میده، یک تصویری میده از وضعیت تصوف و عرفان در زمانه خودش، ما همه اینا رو در واقع مشاهده میکنیم که به نقطه اوجش رسیده. و اتفاقا حالا بعدن خواهیم گفت که اینها یک زمینه ای رو فراهم میکنه برای به سقوط کشیدن دولت صفوی. حالا انشاءالله به ملا صدرا که برسیم، خود اون عبارات ملا صدرا که خیلی جالب توجه هست و واقعا قابل بحث و بررسی است میاریم و مورد بحث قرار میدیم. خب اینها در واقع در مجموع میبینیم که عرفان ضمن این که ضروری هست و واجد حقیقت هست، و کاملا یک امر معرفتی است، کاملا یک امر معنوی است، کاملا یک امر انسانسازی است، انسانسازی مبتنی بر یک انسانشناسی که رهیافتاش هم در شناختن و هم در ساختن از ناحیه وحی و از ناحیه اهل بیت علیهم السلام در واقع به ما رسیده، ولی دچار این آسیب‌های جدی شده. خب حالا اینجاست که در واقع حکما و فلاسفه ما کاملا یک رسالت اجتماعی رو احساس میکنند که وارد این عرصه بشند و یک مواجهه جدی با عرفان داشته باشند. این مواجهه دو جنبه داره، یه جنبه ایجابی داره، یه جنبه سلبی و نقادانه داره. در جنبه ایجابی حکمت و فلسفه قائل به معرفت و معنویت هست، قائل به این هست که حقیقت یک امر زوبتون هست، حقیقت یک امر متعال و یک امر قدسی هست که نه فقط باید آن را شناخت که باید به آن واصل شد، یعنی در واقع باید انسان بشناسد و بر اساس شناخت و معرفتش آن شود، یک شدنی داشته باشد. خب این جنبه ایجابی فلسفه نسبت به عرفان. اما در جنبه سلبی و مواجهه نقادانه خودش، فلسفه اسلامی به همه این آسیب‌ها و بحران‌ها در واقع می‌پردازه. ببینید اولین کاری که فلاسفه ما انجام میدند در واقع یک ساماندهی و جهت‌دهی به عرفان هست بر پایه عقلانیت، و اتفاقا این کار از زمان ابن سینا به صورت جدی شروع میشه. ابن سینا پای نظریه پردازی های عقلانی را به عرصه عرفان باز میکنه و به نظر من قبل از اینکه ابن عربی پدر عرفان نظری در عالم اسلام باشد، ابن سینا پدر عرفان نظری در عالم اسلامه. اونم نه فقط استناد بکنیم به سه نمط آخر اشارات، نمط هشتم و نهم و دهم. ابن سینا بسیار بسیار در زمینه عرفان کار کرده، رساله های مختلف ارائه داده و بحث کرده، رساله حکمت مشرقیه، رسالتون فل عشق، رساله سر و صلات. اول شخصی که در عالم اسلام رساله تحت عنوان سر و صلات می نویسه ابن سیناست. بعد از اونه که در واقع علما شروع می کنند هر کدوم یه رساله‌ای تحت عنوان سر و صلات، اسرار و صلات در واقع می نویسند. و الا حق القدم تو این ماجرا با ابن سیناست. بعد خیلی جالبه، ابن سینا دو سلسله آثار داره در این زمینه. یه سلسله آثارش جنبه نظری دارد یه سلسله آثارش جنبه تمثیلی داره که سه تا اثر تمثیلی داره: حی ابن یقظان، رسالت و طیر، سلامان و ابصار. در حی ابن یقظان اصلا بحث ابن سینا بحث شریعته، یعنی طریقت بدون شریعت اصلا امکان پذیر نیست. انسان در حی ابن یقظان نبی را کشف میکنه، به نبی میرسه، تا به نبی نرسه طیر، پرواز اصلا امکان نداره، سیر و سلوک معنوی امکان نداره. پس بنابراین ببینید، هم بحث عقلانیت و آوردن پای عقل رو در عرفان باز میکنه تا جلوگیری بکنه از شکلگیری عرفانهای هپروتی، یا مواجه میشه با اون عرفانهایی که تمام کار خودشونو صرفا رو شهودی گذاشتن که این شهود فقط و فقط در حد یک ادعای شخصی است، نه قابل بررسیه. فقط از اون حیث که مرید باور دارد به مرادش، بنابراین کاملا در اختیار مراده و در اختیار آنچه است که اون به شهود رسیده. حالا آیا در ظرف خیال به این شهود رسیده یا در ظرف قلب به این شهود رسیده، هیچ تحلیل شخصی نمیشه، هیچ تحلیل عقلی نمیشه کرد. خب عرفان اینجا پای عقل ابن سینا پای عقل نظری رو به عرفان باز میکنه. از اون طرف پیوند بین شریعت و طریقت هست که در مواجهه ابن سینا با عرفان کاملا سر و سامون میگیره. نکته مهم در واقع در مواجهه ابن سینا با عرفان و کلن اصلا مواجهه فلاسفه ما با عرفان، تفکیک عرفان معرفت محور از عرفان کرامت محوره که این بسیار بسیار مهمه. ببینید بسیاری از جریانهای عرفانی ما شده بودن کرامت محور، یعنی در واقع قطب بر این پایه بود که چه کراماتی داره. عارف اون کسیست که ما بدونیم چه کراماتی داره و خود به خود نقل کرامات شده بود نقل جامعه که در واقع باید بازگو بشه. ابن سینا به خصوص در 99 اشارات کاملا این مسئله رو مطرح میکنه که اگر کسی در وادیه سیر و سلوک الهی و تقرب الالله ذره توجه داشته باشد به کراماتی که در واقع تو این وادیه احتمالش هست، امکانش هست، اون اصلا دوچار شرک شده. این اصلا تصریح میکنه بهش. عرفان یعنی نیل به خدا، نه اینکه در واقع نیل به یک سری قدرت‌ها و امکانات ماورای انسان معمولی. علم و غیب پیدا بکنیم، از آینده خبر پیدا بکنیم، نمیدونم کارهای خارق العاده انجام بدیم. عرفان نیل به اینا نیست، در صورت که در بسیاری از جریانهای عرفانی عرفان شده بود نیل به اینا. پس بنابراین تفکیک عرفان معرفت محور از عرفان کرامت محور، عرفان استاد و شاگردی، تفکیک عرفان استاد و شاگردی از عرفان مرید و مرادی. عرفانی که یکی از محکاش عقله، عرفانی که اصل شریعته. خب این جریان از ابن سینا شروع میشه، یعنی ابن سینا دقیقا دست گذاشته رو اون بحرانهایی که داره ایجاد میشه و به عنوان یک فیلسوف وارد بحث فلسفه عرفان میشه. رسالت خودش، یعنی ببینید ورود ابن سینا به عرفان و ترسیم محورهای فلسفه عرفان صرفا از سر علاقه و کنجکاوی ابن سینا نبوده، از سر رسالت اجتماعی بوده که ابن سینا احساس میکرده. من اینجا یه مدرک مهم در واقع ارائه میدم دستتون. ببینید ابن سینا یه رساله‌ای داره، همون رساله سر و صلات که در واقع معرفی کردم، در مجموعه رسائل ابن سینا این رساله هست، چاپ شده، حتی ترجمه هم شده. شما اگر این رساله رو مطالعه بکنید، ابن سینا خب میاد خیلی جالب پیوند بین ظاهر و باطن رو مطرح میکنه در بحث نماز. این که نماز یه ظاهری دارد که این ظاهر ضروری است، منتها در پس این ظاهر مراتب و مقامات انسانی وجود دارد که این مراتب و مقامات انسانی در واقع همون مراتب قرب الالهه. این که در نماز امکان این که چه اتفاقاتی دارد بیفته کاملا مطرح میشه، که یکی از اتفاقات رخداد مناجات با خداوند که در نماز امکان دارد صورت پذیرد برای نمازگزار، و در واقع اونجا به تحلیل از صلات و معراج المؤمن میپردازه و نماز را به عنوان مراتب قرب الهی مطرح میکنه، سیر از ظاهر به باطن، به گونه ای که ظاهر حفظش همواره ضروری است. درست؟ خب خیلی مستدل بر اساس مبانی انسانشناسی و مبانی هستی شناسی ابن سینا بحثش را پیش میبره. آخر رساله میگه که چرا من دست به تألیف این رساله زدم. میگه من دیدم که رابطه مردم با شریعت و ظاهر شریعت سست شده، ضعیف شده، برای این من این رساله رو نوشتم. یعنی در واقع یک احساس مسئولیت فرهنگی، یک احساس مسئولیت اجتماعی اینجا هست که ما میبینیم ابن سینا وارد این مسئله میشه. جالبه ابن سینا در رسائل تمثیلیش که به نحو تمثیل نه به نحو نظری، خیلی جالبه ابن سینا مراتب
سیر و سلوک عرفانی رو به لحاظ نظری در نمط نهم اشارات بحث کرده تحت عنوان مقامات العارفین. ابن سینا اونقدر تیز و ریز کار کرده که در مقامات العارفین سفر اول از چهار سفر را 10 مقام و 10 مرحله شو بیان کرده. اسفار اربعه که سفر اولش سیر من الخلق الالحق هست، سیر من الخلق الالحق را 10 مرحله 10 مقامش را بیان کرده و به تصویر کشیده به لحاظ نظری. اما در رسائل تمثیلیش با بیان تمثیلی این کار را کرده و در رساله سلامان و ابصال وارد بحث وجهه اجتماعی، وجهه اجتماعی عرفان میشه و آخرین مرتبه عرفانی انسان در رساله سلامان و ابصال شهادت در راه خداست که ابن سینا به تصویر کشیده. یعنی اصلا بحث شهادت در عرفان مطرح میشه. که در واقع کاملا امر بدی است. اون هم در واقع در راه مبارزه با نابسامانی های اخلاقی و در واقع اجتماعی و سیاسی. خب حالا این فرایند مواجهه با عرفان ادامه داره تا به ملا صدرا ما میرسیم. به ملا صدرا که میرسیم یه دفعه ما متوجه میشیم که یک عرفانی به تصویر کشیده میشه که کاملا یک عرفان مردمی، یک عرفان حماسی، یک عرفان مدنی است. بعدن در همه این زمینه ها من عبارات ملا صدرا رو خواهم آورد. یک عرفان دفاع از حقوق مردم، یک عرفان مبارزه با ظلم هایی که حتی از طرف حکومت صورت میگیره. ملا صدرا عارف واقعی رو عارف میدونه که در برابر این ظلم ها به هیچ وجه ساکت نیست. عارف کاملا نظر دارد به اون چه که در جامعه میگذره، چه به لحاظ اجتماعی، چه به لحاظ سیاسی، حتی چه به لحاظ اقتصادی. یک عرفان مبارزه با خرافه، یک عرفان کاملا معرفت محور و مبارز با عرفان کرامت محور. دقت بفرمایید، ببینید کرامت غیر از کرامت محوری است. حکما و فلاسفه ما با کرامت مخالفت نمی کنند. اصلا سیر وجود شناسی در انسان سیر به سمت کرامت هاست. منتها فلاسفه اسلامی میگن این یک فرایند شخصی است که در من اتفاق میفته یا در کس دیگری که تو این وادی اتفاق میفته. کرامت محوری غیر از رسیدن به کرامته. کرامت محوری یعنی در واقع نقل کرامت میشه نقل مریدهای یک فرد، که قطعا وقتی تبدیل میشه به نقل اجازهش از ناحیه اون صادر شده و خب این خیلی چیزا پشتشه. ببینید وقتی ما به عرفان ملا صدرا میرسیم میبینیم که یک آسیب شناسی جدی از طرف ملا صدرا صورت میگیره در باب عرفان در زمینه عقل و شهود، منتها یکی عقل قبل از شهود و یکی عقل بعد از شهود. از نظر ملا صدرا در واقع اگر ما یک عقل منقح شده نداشته باشیم، یک اعتقادات صحیحی نداشته باشیم، اینها میشن پیش زمینه هایی که ظرف قلب ما رو تشکیل میدن، ظرف شهود ما رو تشکیل میدن. شهود و اشراق تو این ظرف واقع میشه و اینجاست که در واقع نابسامانی رخ میده. خب اما یک نسبتی هم هست بین عقل و شهود، منتها بعد از شهود. وقتی که شهود صورت میگیره، خب حالا نوبت این میشه که در شهود چه گذشت، بحث بر سر تفسیر شهود میشه. خب شما اگر یک عقلانیت منقح شده نداشته باشید، یک اعتقادات منقح شده و صحیحی نداشته باشید، در تحلیل شهود، در تفسیر شهود هم شما دچار مشکل میشید. یعنی ببینید یک آسیب شناسی جدی میکنه در باب عرفان و ارتباطش با عقل. خب حالا آخرین نکته که میخوام بگم و این بحث رو کاملش بکنم، ببینید همونطور که عرض کردم این یه چیزی نیست که مثلا در طول تاریخ فلسفه اسلامی فلان فیلسوف فقط متوجه شده باشه، نه این گونه نیست. ما ورود جدی ابن سینا رو در عرفان به همون نحوی که عرض کردم شاهدش هستیم، ملا صدرا رو همینطور. در مورد ملا صدرا ما یه بحث ویژه خواهیم داشت، در مورد سهروردی هم همینطوره. ببینید سهروردی در قرن ششم واقعه، قرن ششم اصلا قرن تصوف و عرفانی، نهله های بسیار بسیار متعدد و متکثر و بزرگ تصوف و عرفان و مشاهدش هستی. سهروردی 7 کار جدی داره. 1 اومد در واقع به طور سیستماتیک و نظاممند یه سامانه درست کرد برای حکمت عرفانی، حکمت اشراقی. فرمول این سامانه اینه: حکمت اشراقی باید مبتنی باشد بر حکمت بحثی. اصلاً افراد تا مرحله حکمت بحثی را طی نکنند، حکمت اشراقی در واقع براشون نامحرمه، حکم نامحرمو داره. این عین بیان سهروردی است در وصیت‌نامه‌اش، در وصیت‌نامه حکمت الاشراق، آخر حکمت الاشراق میگه اینا نامحرمن، اینا که حکمت بحثی رو طی نکردن. و حکمت بحثی حکمت ابن سیناست، فلسفه ابن سیناست. کی در سهروردی این رو میگه؟ اون وقتی که غزالی حکم کفر ابن سینا رو صادر کرده و حکمت بحثی در محاق رفته و سهروردی اینجا داره حکمت بحثی رو احیا میکنه. یعنی همون نقطه بزنگاهی که در واقع آقایون تو نقد فلسفه اسلامی و جایگاه و نقش تاریخی فلسفه اسلامی مطرح میکنن، دومین کاری که کرده برای اینکه سهروردی این سامانه خودش رو تکمیل بکنه، میاد و منطق رو مبنا قرار میده. حکمت الاشراق با منطق شروع میشه، کتاب منطق. کار سومی که سهروردی کرده، مباحث اشراقی رو برهانی کرده. یعنی ما وقتی وارد حکمت الاشراق میشیم میبینیم مباحث اشراقی برهانی شده، پای برهان رو به بحث اشراق باز کرده. کار چهارمی که کرده تطابق با شرعه. اصلا یکی از اشکالاتی که سهروردی به ابن سینا میگیره در سامانه هستی شناسانش، میگه این سامانه هستی شناسی که تو طراحی کردی با شریعت نمیخونه. در واقع سامانه ملکوت را، ساختار ملکوت را تو در واقع نادرست دیدی، با اون سامانه و طرحی که ما تو شریعت داریم برای ملکوت، در قرآن داریم، در روایات داریم با ملکوت، این نمیخونه با هم. یعنی دقیقا بحث تطابق فلسفه و شریعت. نکته پنجمی رو که مطرح میکنه و برای سهروردی بسیار بسیار جدیه، انس با قرآنه. به شدت در واقع انس با قرآن رو مطرح میکنه و در واقع این نظریه رو مطرح میکنه که با قرآن اونقدر باید انس داشته باشی که گویی اصلا قرآن برای تو نازل شده و اصلا تو رو مخاطب قرار داده. قرآن در تمام این آیاتش تو رو مخاطب قرار داده، مخاطب تک تک این آیات تو هستی، خداوند با تو گفتگو کرده، برای تو فرستاده. باز در همون آخر حکمت الاشراق بعد و بالاخره حکمت الاشراق رو، کار ششم حکمت الاشراق رو پیوندش زده با حوزه نقد فلسفی و اون در واقع نقد فلسفه ابن سیناست. خب تنها مکتب فلسفی قبل از سهروردی هم فلسفه ابن سیناست. یعنی اصلا واقعا عجیبه سهروردی به عنوان یک فیلسوف اشراقی پای نقد رو کشیده وسط، یک مواجهه نقادانه داره با فلسفه ابن سینا، اون هم از سه جهت، از جهت شرع، از جهت اشراق و شهود، از جهت عقل. و بالاخره کار هفتم سهروردی که تیزبینی این شخص رو میرسونه. سهروردی ببینید یه فیلسوف اشراقیه، قائل به شهود اشراقه، ولی همین سهروردی هر مجموعه کتابی که میخواد بنویسه، مثل تلویحات، مثل مطارحات، میاد و از منطق شروع میکنه، بعد علوم طبیعی رو مطرح میکنه. ببینید سهروردی این کار رو در قرن ششم داره انجام میده. قرن ششم قرنیست که نظامیه های خواجه نظام الملک نهضتش برپا شده و در تمام این نظامیه ها علوم طبیعی، علوم ریاضی، علوم عقلانی و فلسفی کنار گذاشته شده و سهروردی به عنوان یک فیلسوف اشراقی ضروری تشخیص میده که علوم دوباره باید احیا بشه و همون سنت ابن سینا رو در واقع دنبال میکنه. ابن سینا و دایرة المعارف فکری خودش که همون شفا باشه دا وقتی مینویسه مشتمل است بر منطق، طبیعیات، ریاضیات، الهیات و علوم طبیعی رو دوباره از نو طرح میکنه سهروردی. خب حالا ببینید واقعا با توجه به این بحثایی که ما داشتیم چقدر این نقدایی که این دو نفر و البته افراد دیگری هم هستند که حالا بعدن ما بحثاشونو طرح میکنیم، غالب اندیشمندان عرب هم همین نوع نگاه رو دارند، همین نوع نگاهی که آقای طباطبایی و آقای یثربی دارند به فلسفه اسلامی دارند، منتها اونا تند و تیزترند. مثلا محمد عابد الجابری که یکی از مهمترینشونه، یه متفکر مراکشی هست، اینا تند و تیزتر هم هستن. اصلا میگن کار از همون زمان ابن سینا خراب شد و حالا اینا همه بحث ها متوجه ملا صدرا یا سهروردی میکنن، اون همه بحث ها متوجه ابن سینا میکنه و میگه همه مشکلات تاریخی ما از خود شخص ابن سینا و اون عقلانیتی که ابن سینا بنا نهاد شروع میشه. حتی محمد عابد الجابری میگه که عقلانیت سینوی عقلانیت ارسطویی نیست، در واقع یک عقلانیت اشراقی ایرانیه که ابن سینا بنیانگذاری میکنه و همون عقلانیت میشه محور اندیشه ورزی و خرد ورزی در تاریخ اسلام، در جهان اسلام، و این نوع خردورزی ما رو با مشکل مواجه میکنه. از نظر محمد عابد الجابری در واقع عقل ارسطویی مورد تحریف قرار میگیره. اگر مثلا مبنا خرد یونانی قرار گرفته بود، ما هم در فرایند توسعه به جاهایی رسیده بودیم، به مراحلی رسیده بودیم که حالا البته ما حالا در طی بحث‌های آیندهمون سراغ عابد الجابری هم خواهیم رفت. خب حالا بحث رو دیگه در همین جا تمومش میکنیم. اگر نکته بحثی هست در خدمت هستیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.